ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. دوشنبه 11 شهریور ماه سال 1398 خورشیدی است و برابر است با دوم ماه سپتامبر سال 2019 میلادی. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و در صف نخست همکاران نوشین سید حسینی است. تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
سپاسگزارم. الهه سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. پس از چند روز سکوت مقام‌های جمهوری اسلامی، سخنگوی دولت با تایید انفجار هفته گذشته در پایگاه فضایی امام خمینی دلیل آن را خطای فنی اعلام کرد. علی ربیعی روز دوشنبه گفت انفجار زمانی روی داد که هنوز ماهواره‌ای به سکو منتقل نشده بود و حادثه در محل آزمایش بوده است، نه در محل پرتاب.
در این اتفاق هیچ کس هم کشته نداشتیم ما در این اتفاق و از نظر جانی مشکلی نداشتیم ما.
هفته گذشته یک تحلیلگر حوزه خلع سلاح در آمریکا بر اساس تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد اقدام ایران در پرتاب یک موشک ماهواره بر در مرحله ابتدایی دچار مشکل شده و به شکست انجامیده است. یک روز بعد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار تصویری در این زمینه مدعی شد که آمریکا در این زمینه نقشی نداشته است. رئیس کمیته ملی المپیک ایران میگوید در نامه‌ای به رئیس کمیته بین المللی المپیک تاکید کرده هیچ تهدیدی متوجه سعید ملایی و خانواده‌اش نبوده و نمیباشد. رضا صالحی امیری در این نامه مدعی شده که در صورت بازگشت سعید ملایی به ایران همچون یک قهرمان با آغوشی باز مورد استقبال قرار خواهد گرفت. سعید ملایی، جودوکار دارنده مدال طلای جهان، به تازگی پس از پایان مسابقات جهانی جودو در ژاپن به آلمان رفت. این ورزشکار ایرانی با اشاره به فشار مقام‌های جمهوری اسلامی برای انصراف از رقابت با حریف اسرائیلی به رادیو فردا گفت قصد بازگشت به ایران را ندارد. سعید ملایی پیشتر نسبت به بروز مشکلات احتمالی برای خود و خانواده‌اش در ایران ابراز نگرانی کرده بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی خبر خودسوزی یک زن در برابر یکی از واحدهای قضایی تهران در روز دوشنبه را تایید کرد. یک مقام آگاه در دادگستری تهران گفته در اسفند ماه سال گذشته برای این زن به دلیل آنچه این مقام قضایی پوشش نامناسب و توهین به ماموران توصیف کرده پرونده قضایی تشکیل شد. به گفته این مقام قضایی روز دوشنبه در پی به تعویق افتادن زمان برگزاری دادگاه متهم اقدام به خودسوزی با بنزین کرده است. بنابراین گزارش این زن به بیمارستان منتقل شده و تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارد. هنوز جزئیات بیشتری درباره انگیزه این خودسوزی منتشر نشده است. سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان از ارائه پیشنویس توافقنامه میان آمریکا و طالبان به اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان خبر داد. به گفته یه سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان همزمان اشرف غنی روز دوشنبه با زلمای خلیدزاد نماینده ویژه آمریکا در صلح افغانستان دیدار کرد. از موضوعات محوری در این پیشنویس برقراری آتش‌بس و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اعلام شده است. طالبان نیز متعهد شده به شبه نظامیان اجازه ندهد در خاک افغانستان به طراحی حمله علیه آمریکا و متحدانش بپردازند. نهایی شدن توافق صلح در افغانستان به جنگ 18 ساله در افغانستان پایان خواهد داد. یک مقام قضایی از حضور پرتعداد اشخاص نظامی و امنیتی در پرونده فساد مالی بانک سرمایه خبر داد. نماینده دادستان روز دوشنبه با اشاره به مملو بودن پرونده بانک سرمایه از اشخاص نظامی و امنیتی عمدتاً بازنشسته گفت این افراد به زودی محاکمه خواهند شد. رسول قهرمانی گفته که این اشخاص با سوء استفاده از تفنگی که به کمر داشتند خود را به نهادهای امنیتی منتسب می‌کردند. پرونده فساد مالی در بانک سرمایه پس از آن به جریان افتاد که در صندوق ذخیره فرهنگیان سهامدار اصلی این بانک فسادی 15000 میلیارد تومانی کشف شد. متهمان بانک سرمایه به 14000 میلیارد تومان خیانت در اموال صندوق ذخیره فرهنگیان متهم شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم نوشین سید حسینی شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ایران میگوید گام سوم کاهش تعهدات برجامیش را محکمتر برخواهد داشت.
میشه انتظار داشت که حالا به جای زورگویی و گردن کلفتی جمهوری اسلامی به جای رسیده که باید با اروپا به سازش برسه و این نماد تغییر سیاست اتمی جمهوری اسلامی که آقای عراقچی در پاریس به دنبالش است.
آمریکا از نقش بی ثبات کننده گروه های نیابتی ایران در خاورمیانه انتقاد کرد.
در حقیقت هم نتانیاهو و هم امریکا گلاه رو بخشی از نیروهای ایرانی میدونن.
حمایت ها از سعید ملایی جداکار ایرانی که از بازگشت به ایران خودداری کرد ادامه دارد.
فدراسیون جهانی جودو صفحه رسمی توییتر خودش و عنوانش رو تغییر داد به آی ساپورت ملایی، به معنای اینکه من از سعید ملایی حمایت میکنم.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. سه روز مانده به ضرب العجل ایران برای اجرای گام سوم کاهش تعهدات برجامیش، عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که این گام از گام‌های اول و دوم محکم‌تر است، اما اگر مذاکرات با اروپا به نتیجه برسد ممکن است شرایط به گذشته بازگردد. عباس موسوی به خبرگزاری صدا و سیما گفته که اگر گفتگو با اروپا به نتیجه نرسد و اراده لازم در طرف اروپایی برای بازگشت به تعهدات برجامیش وجود نداشته باشد، گام سوم را برخواهیم داشت. در این باره ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا گفتگو کردم.
از اردیبهشت امسال جمهوری اسلامی سیاست تازه‌ای رو در پیش گرفت و این سیاست ناشی از نارضایتی‌هاش بود در اجرای برجام بعد از اینکه آمریکایی‌ها این قرارداد رو ترک کردند. سیاست ایران تلافی‌جویی در مقابل کمکاری اروپا بود و اونها گفتن ما یک گام برمی‌داریم و 60 روز بعد از اون گام دیگری برمی‌داریم در جهت کاهش تعهداتمون، ولی این گام‌هایی که جمهوری اسلامی برداشت گام‌های کوچکی بود. الان بعد از تقریباً 5-6 ماه ثابت شده که این سیاست نتیجه درست نداده، چرا که جمهوری اسلامی همچنان ناراضی است و حالا تهدید میکنه که گام سوم رو میخواد برداره. ولی در این فاصله باید تصور کرد آیا تغییر سیاست جمهوری اسلامی در اجرای طرحی که به عنوان تهدید به موقع عمل در آوردن حالا شدت عمل بیشتری خواهد بود، یا اصلا ترک این سیاست به طور کامل و برگشتن به اون شروعی که 6 ماه و 5 ماه پیش داشتن، یعنی اینکه تعهداتشون رو کاهش ندن. گزارشی که اخیراً آژانس از عملکرد جمهوری اسلامی داده حاکی از این است که جمهوری اسلامی واقعا عدم تعهدش رو نسبت به برجام حتی در اجرای برجام هم بیش و کم رعایت کرده، میزان تخلفش خیلی کمه. به این علت میشه انتظار داشت که حالا به جای زورگویی و گردن کلفتی جمهوری اسلامی به جای رسیده که باید با اروپا به سازش برسه و این نماد تغییر سیاست اتمی جمهوری اسلامی که آقای عراقچی در پاریس به دنبالش است.
آقای تقی‌زاده، علی ربیعی سخنگوی دولت ایران روز دوشنبه گفته در صورت اجرای تعهدات اروپا جمهوری اسلامی به اجرای کامل برجام باز خواهد گشت. تعهد در مقابل تعهد استراتژی هست که به گفته او ایران اکنون اتخاذ کرده. ایران میخواد که نفتش به فروش بره و از بابت دریافت پول نفت حاضره که همکاری کنه با کشورهای اتحادیه اروپا. از دیدگاه شما این تا چه حد محتمل هست؟
اونچه که آقای موسوی سخنگوی وزارت خارجه گفته در طول 24 ساعت گذشته و آقای ربیعی بعد از او این رو مورد تایید قرار داده، نشون میده که جمهوری اسلامی آماده انعطاف پذیری، در حقیقت میخواد به جای تقابل با اروپا راه سازش در پیش بگیری و خواستش این است که بتونه نفت بفروشه و در مقابل پول نفت رو تحویل بگیره، که اگر طرف صحبت جمهوری اسلامی اروپا باشه باید نفت به اروپا فروخته بشه، در حالی که اروپایی ها در اجرای تحریم آمریکا بعد از خروج از برجام قادر به خرید نفت ایران نیستند. ولی موضوع دیگری که اینجا مطرح است و شاید بعضی از سخنگویان دولت حتی در درکش دچار اشتباه هستند و نمیفهمند چه چیزی رو به زبون میارن، گشودن یک خط 15 میلیارد دلاری اعتباری است که آقای ربیعی فکر میکنه در سه قسط باید این پول تحویل ایران بشه. نه، مطابق اون چه که که به عنوان اینستکس ازش یاد میکنن راهکار مالی اروپا برای ادامه تجارت با ایران، طرف اروپایی قرار است یک صندوق مالی درست بکنه تا کسانی که جنس رو به ایران صادر میکنن پولشون رو بتونن دریافت بکنن و همزمان ایران هم بانک مرکزیش یک صندوق اعتباری دیگه درست بکنه برای اینکه بتونه پول صادرکنندگان ایرانی رو بپردازه. حالا چون نفتی صادر نمیشه که عمده‌ترین محصول صادراتی ایران به اروپا هست، مسئله این است که موضوع پرداخت پول صادرکنندگان اروپایی کالا به ایران رو چه کسی تامین میکنه؟ جمهوری اسلامی میگه شما فرض کنید که من به شما 15 میلیارد نفت در طول یک سال فروختم، این اعتبار رو تامین بکنید، پول صادرکنندگان خودتون رو بدید و بعد ما در مورد اینکه وضعیت صادرات نفت به کجا کشیده خواهد شد تصمیم میگیریم. این موضوعی است که آقای مکرون هم حالا مطرح کرده و آقای عراقچی در پاریس امروز مشغول چانه‌زنی در این مورد. ولی آیا آقای مکرون بدون کمک بریتانیا، بدون کمک آلمان قادر به ایجاد چنین صندوقی هست؟ این صندوق در طول 8 ماه گذشته به نتیجه نرسیده. امیدوار جمهوری اسلامی در طول 3 روز آینده به نتیجه در این مورد برسه یا اینطور تظاهر بکنه که به نتیجه رسیده و سیاست قبلی خودشو برای تلافی جویی تعطیل بکنه.
آقای تقی‌زاده، عباس عراقچی 2 روز پیش گفت که آمریکا درباره فروش نفت ایران انعطاف‌هایی نشون داده و اون رو نتیجه گفتگوی امانوئل مکرون با دونالد ترامپ در دیدارهاشون دانست. از دیدگاه شما این انعطاف‌هایی که ازشون صحبتی به میان نیامده چه میتونه باشه و چه کمکی خواهد بود؟
ستون اصلی اعمال تحریم‌های آمریکا جلوگیری از صدور نفت ایران است. این رو به اروپا هم تصدی دادن. ولی آقای ترامپ زمانی که در کنار جلسه معروف به گروه 7 صحبت می‌کرد گفت من مخالف این نیستم اگر کشورهای اروپایی بخوان یک خط اعتباری برای جمهوری اسلامی درست بکنن، که این اشاره به طرح آقای مکرون هست. ولی این خط اعتباری بدون دادن اجازه صادرات نفت ایران به اروپا کار نخواهد کرد. باید دید آیا آمریکایی‌ها موافق دادن اجازه لغو تحریم ها حتی به صورت محدود از نظر زمانی هستند یا خیر. این موضوع رو در گذشته آقای پومپیو، آقای بولتون و آقای برایان هوک هر سه رد کردن. باید دید امروز آقای عراقچی از پاریس با چه دستی برمیگرده. دست پروخالی او موکول به چراغ سبز آمریکایی هاست.
3 روز مانده به ضرب الاجل ایران برای اجرای گام سوم کاهش تعهدات برجامیش، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید که این گام از گام‌های اول و دوم محکم‌تر خواهد بود. از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم که با مجله شبانگاهی ما همراه هستید و بشنوید که در پی تازه ترین تنش‌ها در مرز لبنان و اسرائیل و حملات موشکی حزب الله لبنان به خاک اسرائیل، یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که به اسرائیل کاملا حق می‌دهیم از خود دفاع کند. او همزمان از نقش بی‌ثبات کننده گروه‌های نیابتی ایران در خاورمیانه انتقاد کرده است و دقایق پیش با علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان گفتگویی داشتیم.
واقعیت این است که از موقعی که اختلافات و درگیری‌های بین اسرائیل و حزب الله شروع شد، هم آقای نتانیاهو و هم آقای پومپئو نام حزب الله و نام ایران رو در امتداد با هم آوردند. و جالب این است که پریروز آقای نتانیاهو در سخنرانی که کرد پس از اون حمله‌ای که به اسرائیل شد از طریق حزب الله، آقای نتانیاهو نام آقای حسن نصرالله دبیر کل حزب لبنان و آقای حاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه ایران رو با هم در یک جمله آورد. یعنی در حقیقت نتانیاهو و هم آمریکا گلاه رو بخشی از نیروهای ایرانی میدونن، به خصوص که حزب الله اعتراف کرده که صاحب اسلحه‌های موشک‌های دقیقی است که میتونه با اون اسرائیل رو بزنه و بارها هم اعلام کرده که این موشک‌ها رو از ایران تهیه کرده. بنابراین قابل تعجب نیست اگر هم آمریکا و هم اسرائیل سعی میکنن که ایران و حزب الله رو در امتداد با هم بیارن.
آقای صدرزاده، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که ایران مدت هاست به دلیل گرفتاری های عمیق و تحریم هایی که شریان اقتصادش رو به شدت تحت فشار قرار داده، قادر به حمایت همه جانبه گذشتش از گروه های نیابتیش از جمله در سوریه، یمن، عراق و حزب الله لبنان نیست. از دیدگاه شما این تا چه حد به حقیقت نزدیکه؟
واقعیت این است که ایران در تنگنای مالی قرار داره و الان در این ماها امکان کمک به نیروهای طرفدار خودش رو نداره مثل سابق. به همین علت هم هست که یکی از استراتژی‌های آمریکا این هست که ایران رو محروم بکنه از داشتن این امکانات برای کمک‌های به دیگر گروه‌ها. ولی هنوز ایران دارای یک امکانات ذخیره‌ای هست که بتونه یک حد اقل رو به اونها برسونه، به خصوص که نیروهای نظامی ایران یعنی پاسداران علارغم تنگناهای مالی اسلحه تهیه میکنن که در اختیار این گروه ها بدن. ولی اگر این وضع ادامه پیدا کنه برای ایران مشکل میشه که به این گروه ها کمک های لازم رو انجام بده.
آقای صدرزاده، آمریکا از حق اسرائیل برای دفاع از خودش کاملا حمایت کرده و هشدار داده که حزب الله باید از اقدامات خصمانه که امنیت، ثبات و حاکمیت لبنان رو تهدید میکنه دست برداره. شما تصور میکنید که این تا چه حد امکان پذیر باشه؟
فکر میکنم که در حال حاضر نه آقای نتانیاهو و نه حزب الله مانع به جنگ تمام عیار با هم دیگه نیستن. هر کدام هم دلیل های خودشون رو داره. حزب الله مایل نیست که وارد جنگ تمام عیار بشه، چون کل کشور لبنان رو درگیر این جنگ میکنه و این باعث میشه که بقیه نیروهای لبنان علیه حزب الله سر بلند کنن و اعتراض بکنن. نتانیاهو هم در حال انتخابات هست در اسرائیل، بنابراین ممکن است که این جنگ به ضررش بشه در برنامه انتخاباتی آینده. به همین علت هست که من فکر میکنم که این جنگ محدود خواهد بود، مگر اینکه اتفاقاتی بیفته که نه نتانیاهو و نه حزب الله که قابل به کنترل اون نباشند. در این صورت همه نیروهای سیاسی اسرائیل در به اصطلاح پشت و ورا و پشتیبانی یک درگیری با حزب الله خواهند.
آمریکا از نقش بی ثبات کننده گروه های نیابتی ایران در خاورمیانه انتقاد کرد. علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان از او میشنیدیم. و اما تنش ها میان حزب الله لبنان و اسرائیل چنان رو به فزونی گذارده که وخیمترین شرایط پس از نبردهای سال 2006 به حساب می آید، یعنی 13 سال پیش. در این باره میر جاودانفر تحلیلگر سیاسی در اسرائیل از شرایط و جو فعلی در این کشور می گوید.
در حال حاضر در اسرائیل این دیدگاه وجود داره که بعد از حمله دیشب حزب الله اتفاقا تنش کاهش یافته و الان حزب الله احساس میکنه که خب اون قدرت نمایی که خوب بود به مخاطبین و حامیان خودش رو نشون بده رو نشون داده و یه انگیزه ای نداره برای اینکه دوباره به اسرائیل حمله بکنه و این به نفع اسرائیل هست به دو دلیل: اینکه الان تنش کاهش یافته و اینکه حمله اخیر حزب الله برای اسرائیل هیچ تلفاتی نداشت. در اسرائیل این دیدگاه وجود داره که فعلا نه چنان حزب الله مشکل اقتصادی داره، چون الان تحریمات به اسپانسر بزرگ جمهوری اسلامی خیلی شدیداً صدمه زده و الان حزب الله از منابع مالی که قبل از تحریمات داشت از اون برخوردار نیست. و یک دلیل دیگه این هستش که الان رژیم اسد به حزب الله خیلی احتیاج داره. در سوریه الان رژیم اسد میخواد به استان ادلب حمله بکنه و اونجا به نیروهای زمینی حزب الله احتیاج داره و ترجیح میده هم اسد هم جمهوری اسلامی که فعلا تمرکز حزب الله اونجا باشه، نه روی جنگ با اسرائیل.
از میر جاودانفر میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
اگر بخوایم وضعیت امروز جمهوری اسلامی رو به کشتی مدل کنیم یا همون کشتی نظام، این رو میتونیم در آینه کشتی گریس وان یا آدریان دریا ببینیم. بی هدف، سرگردان و کاپیتانی که نمیدونه کجا باید بره، منتظر دستور از مافوق هست و مافوق هایی که خودشان سردرگم و گم شده هستند. نه یار و یاوری نگه داشتن در کنارشون و نه علم و دانشی که بدونن چطوری از این مخمصه بیرون بیان.
مقامات ایرانی میفرمایند که عربستان گاو شیرده برای آمریکاست. میخوام بدونم که آیا ایران گاو شیرده برای آقای اسماعیل هنینه نیست که به گفته خودشون 360 میلیون دلار در سال بهش میدن؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @ فرداگرام
همزمان با صدور حکمای جدید حبس برای فعالان کارگری، پروانه سلخشوری نماینده تهران در مجلس در تذکری در جلسه علنی مجلس به صدور حکمای زندان بسیار سنگین برای مرضیه امیری و عاطفه رنگریز و همچنین وضعیت نوشین جعفری در زندان اعتراض کرد. زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز در سال 88 نیست در یادداشتی که در وبسایت کلمه منتشر شد به افزایش فشار علیه زنان فعال مدنی اعتراض کرد. رویا کریمی مجد.
یک روز پس از آنکه 200 هنرمند و سینماگر از وضعیت نوشین جعفری ابراز نگرانی کردند، حالا اعتماد آنلاین خبر داده که علی مطهری، الیاس حضرتی و محمود صادقی به همراه 8 نماینده دیگر در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی خواستار اصلاح احکام صادر شده برای برخی روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای و مدنی شدند. روز یکشنبه نیز پروانه سلحشوری از نمایندگان مجلس در صحن علنی و از وضعیت این عکاس جوان و همچنین برخی دیگر از زندانیان ماه‌های اخیر ابراز نگرانی کرد.
اخیراً حکم مرضیه امیری و عاطفه رنگریز اعلام شده که احکام بسیار سنگینی برای آنان تعیین شده است. 10 سال و 11 سال زندان به همراه شلاق برای حضور در یک اعتراض خیابانی. افسوس آنجاست که برای اختلاس مانند متهم سامن الحجج فقط 15 سال حکم می‌دهند. به راستی این است عدالت اسلامی. عکاس جوانی به نام نوشین جعفری را این روزها حبس کردند و در زندان به سر می‌برد و ندای دادخواهی او در فضای مجازی پیچیده است. از وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و قوه قضاییه درخواست دارم که با رفعت اسلامی به جوانانی که در شور جوانی خود دست به اعتراض می‌زنند بنگرند.
مرضیه امیری روزنامه‌نگار در مراسم روز کارگر بازداشت شده و حالا به 10 سال حبس قابل تجدید نظر محکوم شده است. در همین روزها برای معترضان به قانون حجاب اجباری نیز احکام سنگینی صادر شده است. مهدی گلرو فعال اجتماعی ساکن ترکیه در مورد احکام صادر شده و فشار وارد بر فعالان اجتماعی مدنی میگوید:
جمهوری اسلامی همونطور که در تمام 40 سالی که از به قدرت رسیدنش میگذره و در تمام این 40 سال علارغم اینکه به همه گروه ها و به همه اقشار جامعه ظلم کرده، در مورد زنان به طور مضاعف این کار رو انجام داده. یعنی اگر که جمهوری اسلامی در این 40 سال اجازه تشکیل شوراهای صنفی کارگری رو نداده، اجازه فعالیت برای شورای صنفی معلم ها رو نداده، اجازه فعالیت آزاد روزنامه نگاران رو نداده، ولی در کنار اینها زنان روزنامه نگار، زنان معلم، زنان کارگر، زنان دانشجو فشار مضاعفی رو داشتن تحمل می‌کردند. در تمام این 40 سال اگر که دوره‌ای فشار بر بخشی از جامعه مدنی ایران کاهش پیدا کرده، اما هیچ وقت بر زنان این فشار کاهش پیدا نکرده و در دوره‌ای حتی اگر کمی فضای سیاسی ایران باز شده، هیچ وقت فضا برای مطالبات زنان باز نشده و شما میبینید که در تمام این 40 سال مطالبات زنان همون مطالباتی که 40 سال پیش بوده.
زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز در سال 88 نیز در یادداشت کوتاهی که در وبسایت کلمه منتشر شده نوشته است: شواهد گزارشگر این واقعیت است که حکومت جمهوری اسلامی در مواجهه با زنان شمشیر را از رو بسته است. خانم رهنورد همچنین با اشاره به ابزارهای سرکوب پنهان و آشکار حکومت پرسیده است: آیا پدر مادرها ناگزیر می‌شوند که فرزندانشان را در خانه‌ها نگه دارند تا اسیر زندان نظام نشوند؟
فدراسیون جهانی جودو با اعلام حمایت کامل از سعید ملایی، جودوکار ایرانی که در پایان مسابقات جهانی ژاپن گفت قصد بازگشت به ایران را ندارد، فدراسیون اعلام کرد این ورزشکار میتواند تحت پرچم دیگری در مسابقات المپیک سال آینده شرکت کند. بشنویم از خبرنگار ورزشی مهدی رستم‌پور.
سعید مولایی قصد بازگشت به ایران را نداره و برای بازی‌های المپیک با حمایت فدراسیون جهانی جودو تحت نام تیم IOC کمیته بین‌المللی المپیک یا یکی از کشورهایی که فدراسیون جهانی جودو تعیین خواهد کرد مبارزه می‌کنه. این مسئله قطعیه و آخرین خبر که برای شنوندگان عزیزم میتونه خیلی جالب باشه اینه که فدراسیون جهانی جودو صفحه رسمی توییتر خودش و عنوانش رو تغییر داد به آیساپ مولایی، به معنای اینکه من از سعید مولایی حمایت میکنم و به رئیس فدراسیون جهانی جودو آقای ماریوس ویزر در حال گفتگوی زنده با کاربران توییتر و خب اغلب سوالات هم اینه که واکنش شما چیه برای اتفاقی که افتاده برای سعید مولایی و گفته که فدراسیون جهانی جودو به سرعت و به زودی درباره فعالیت‌های فدراسیون جودوی ایران تصمیم خواهد گرفت و تاکید کرده امیدوارم تصمیمی که ما می‌گیریم با حمایت سایر فدراسیون‌های جهانی در رشته‌های مختلف هم مواجه بشه تا به این مسئله پایان داده بشه. این به اون معناست که ما در آستانه یک تصمیم تاریخی هستیم در برابر اقدام جمهوری اسلامی ایران در عدم مبارزه ورزشکاران ایرانی با رقبای اسرائیلیشون که کاملا مغایر با منشور المپیک و مقررات ورزشی در دنیاست. اون صراحتی که در پیام‌های درج شده از سوی آقای ماریوس ویزر رئیس فدراسیون جهانی جودو وجود داره به اون معناست که شرایط برای جودوی ایران بسیار در واقع الان میتونه تیره و تار باشه. البته اگر بگیم آینده جودوی ایران، خب سعید مولایی بود که دیگه در ایران نیست، محمد محمدی بریمانلو بود که از دنیای قهرمانی خدافظی کرد، یعنی جودوی ایران به دست مسئولین ورزشی ایران فروپاشید. ولی یک تصمیم هم فدراسیون جهانی جودو خواهد گرفت و آقای ویزر تاکید کرده که به سرعت و به زودی درباره فعالیت‌های فدراسیون جودوی ایران اعلام نظر خواهیم کرد و تصمیمی می‌گیریم که امیدواریم سایر فدراسیون‌های جهانی هم بتونن با ما همراهی بکنن.
از مهدی رستم‌پور می‌شنیدیم. بریم از شما بشنویم.
ممنون از آقای سعید مولایی که حسرت را به دل خامنه‌ای و مسئولین ورزش کشور گذاشت تا او را به پایش قربانی کنند. قهرمانان سابق که در مقابل اسرائیل مسابقه ندادند و خود را فروختند و دست خامنه ای را بوسیدند و چپیه به گردنشان انداخته شد و پولی هم گرفتند و باشگاهی و شرکتی زدند، باید جبران اشتباهات خود را بکنند تا نشان دهند که قهرمان بودند و درسی برای قهرمانان آینده شوند. این نظام همیشه مصلحت کشور و مردم را دیر می فهمد ولی بالاخره خواهد فهمید و آقای مولای عزیز این روند را تسریع کرد.
آقای روحانی گفته که هر کس فکر میکنه که با دادگاه و دستگاه قضایی فساد از بین میرود اشتباه میکنه، حتما دست نزدیکان خودش در فساد رو شده، برای همین این حرف رو میزنه.
دست کم 3 تن از دانشجویان دانشکده هنر و معماری دانشگاه هنر روز 7 شهریور به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
بنا به برخی گزارش‌ها، عادل گرجی، علی غلامی و دانیال جعفری از روز پنجشنبه 7 شهریور ماه در جریان یک تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران بازداشت شدند. تعدادی از دانشجویان دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز روبروی درب اصلی ساختمان مرکزی دانشگاه با اعتراض به انتقال ساختمان این دانشکده به سوهانک با پلاکارد‌های نه به سوهانک دست به تجمع اعتراضی زدند. نیروی انتظامی و امنیتی نیز با دادن هشدارهایی به این دانشجویان از آنها خواست که به این تجمع پایان دهند، اما دانشجویان با سر دادن شعارهایی از جمله ولایتی استعفا استعفا به اعتراضات خود ادامه دادند. اعتراض این دانشجویان در اعتراض به انتقال دانشکده هنر و معماری به سوهانک و مشکلات دیگری از جمله سیر صعودی افزایش شهریه ها، حذف اساتید با تجربه، نبود امکانات و شرایط نامناسب کارگاه ها، تفکیک جنسیتی و برخوردهای شدید حراست با دانشجویان برای پوشش شکل گرفت. این اعتراض ها فقط به محیط دانشکده ختم نشد و در فضای مجازی هم اعتراضات در گروه های دانشجویی منتشر شد. در یکی از این گروه‌های تلگرامی یکی از دانشجویان علت اعتراض را دور بودن منطقه سوهانک به مرکز تهران می‌داند و نوشته است بیشتر دانشجویان این دانشکده ساکن غرب و مرکز تهران هستند و دانشجویان شهرستانی نیز خانه‌هایی را اجاره کردند و رفت و آمد آنها به شمال شرقی تهران بسیار سخت است. این دانشکده 7000 دانشجو دارد. بنابر برخی گزارش ها پس از این اعتراضات و دستگیری 3 نفر از دانشجویان، خبری منتشر شد که این دانشکده تصمیمی به جابجایی مکانش ندارد. به گفته تعدادی از این دانشجویان معترض، در اردیبهشت سال 95 پرویز فتاح رئیس کمیته امداد وقت در مصاحبه ای از آغاز رایزنی با دانشکده آزاد برای فروش ساختمان سوهانک به قیمت 1000 میلیارد تومان خبر داده بود. اما طی این چند سال خبری از رایزنی دانشگاه آزاد با کمیته امداد منتشر نشد و تنها با گذشت زمان پیگیری دانشجویان معترض واحد تهران این داستان را رسانه ای کرد.
کیانوش فرید گزارش میداد. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان و سازگار باشد. خدا نگهدارتون.